ساعت 20 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. شبتون بخیر، شبتون به مهر، شبتون پر از صفا و صمیمیت و آرامش. با ما همراه باشید و برنامه بعدی ما رو با عنوان اپ و گپ بشنوید.
رادیو گپ اپ، رادیو گپ اپ، این یک مجله استارتاپی رادیویه. گپ
اولین مجله استارتاپی رادیو اپ و گپ.
سلام، اینجا اپ و گپ، شما دارید به رادیو جوان گوش میدید. اپ و گپ یه سبک زندگیه که نتیجهش میشه یه کسب و کار جدید. زندگی ما فقط یه مسیر داره، رو به جلو. ایده، خلاقیت، پشتکار، همه اینا مهمن، ولی هیچ چیزی مهمتر از قدم اول نیست که باید برداریم. تو فضای مجازی هم میتونید به آدرس اپ و گپ ما رو پیدا کنید. APOGAP. اگر همین الان هم شنونده برنامه هستید، از طریق 3881 میتونید با همون در ارتباط باشید، نظراتتون رو بگید، پیشنهاد، سوال و هر حرفی که دارید و با ما همراه باشید که امروز یک مهمون خیلی جذاب داریم. محمد تقی کریمی، متولد 1367، امروز مهمون برنامه است. محمد تقی، خیلی خوش اومدی.
سلام، خیلی ممنونم و خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم.
چقدر خوشحالی؟
خیلی زیاد.
عدد میتونی بگی؟
از 1 تا 10 میتونم 9.5 رو بدم بهش.
9.5؟ خب خیلی هیجان زدی.
بله.
تو یه جمله بهمون دقیقاً چی کار می‌کنی؟ می‌خوام خیلی راحت همه سری متوجه شن که داریم راجع به چه شخصی حرف می‌زنیم که چه کاری رو انجام می‌دیم.
در حال حاضر به کسی که تو حوزه استارتاپ دارن فعالیت می‌کنن،
کسب و کارهای نوین
فعالیت می‌کنن. مثلا می‌خوای دوباره بگم اینو؟
چرا دوباره بگیم؟
خب باشه.
خیلی خوب.
مشاوره کسب و کار میدن که اگر مشکلی توی کسب و کار خودشون دارن، مثل بازاریابی یا توسعه کسب و کارشون، یا اینکه یک آیتمای جدیدی رو میخوان اضافه بکنن به بخشای مختلف محصولاتشون، بتونن مسیر رو پیدا بکنن.
چقدر بهت پول بدیم همین الان این کار دیگه نکنی؟
پولی نیست دیگه، مجبورم.
مجبوری؟ چرا؟ من چرا؟ از کی متوجه شدی که مجبوری؟
از سال 92 که وارد اکوسیستم استارتاپ یا زیست بوم کسب و کارهای نوین شدم، متوجه شدم که مسیرم کلاً تغییر کرده. چون قبل پیش از اون من صدا و سیما پرستیوی کار میکردم و همزمان خب کارهای برنامه نویسی اینا انجام میدادم، یه شرکت کوچیکی هم داشتم برای خودم و بعدش شد 2 تا و بعدش که دیدم خب کلاً تمرکزم رفته رو کسب و کارهای نوین، ورود کردم به این سیستم به واسطه یکی از دوستان، این به اسم آقای محسن ملایری که بنیانگذار اولین شتاب دهنده کسب و کارهای نوین بودن تو ایران.
پولم در آوردی؟
این مدت قطعا خیلی خوب پول در آوردم.
جدی میگی؟
بله.
خیلی خوشحال کننده است.
متشکرم.
چون تو داشتیم گپ میزدیم، یکی از مهمونای قدیمیمون توی برنامه گفت من 1 ساله دارم کار میکنم 10 تومن در آوردم.
خب بستگی به خود فرد داره به نظر من چون یه ذره هم خودم مدل ذهنیم مدل چند پتانسیل است، یعنی همزمان هم برنامه نویسی و عمیق توش
عذیت
ورود کردم، چرا هم مثلا حوزه برندینگ و مارکتینگ رو عمیق ورود کردم. از بیرون این جلوه میکنه که چه آدمی هستش، این سبک آدما رو از
ما بهشون میگیم دیوونه.
آره، از این شاخه به اون شاخه میپرن، ولی در صورتی که
خود نخ تسبیح داره واقعا
خود ما. آره، دقیقاً میدونیم که چه جوری داریم اینا رو با هم ارتباط میدیم. آره. و همین باعث میشه که که توی مسیر کاری که داریم طی می‌کنیم خلاق‌تر نگاه بکنیم به مسائل. خیلی موقع به من میگن خلاقیت از نظر تو یعنی چی؟ میگم واقعا من توصیف تئوریکی واسش ندارم، ولی اون چیزی رو که متفاوت انجام بدی و یه واوی ایجاد بکنه واسه مخاطبات، من بهش میگم این کار خلاقانه و علت کاربردی هم باشه.
به نظر نبود فقط کاربردی باشه که به درد بخوره، بقیهش بیشترش تبیه تجربه است.
اون کاربردی میتونیم کاربردی بودنه رو بذاریم هسته ماجرا و باقی اتفاقاتی که خود اون خلاقیت داره، کاری که خلاقانه انجام دادی رقم زدیش ایجاد میکنه، میشه ساید افکتاش.
گفتی کار برندینگ اینام کردی، اونا برای جذابه؟
برندینگ برام جذابه و خود فضای برندینگ باعث شد که مخاطب شناسیم خیلی عمیق‌تر بشه و بتونم ارتباط بهتری باشون بگیرم.
به نظرت برند یعنی چی؟
برند اون چیزی که تو ذهن شماست، نه تو دنیای واقعی. برند واقعی وجود نداره. تمام المان‌هایی که ما تو دنیای واقعی مثل لوگو، خود محصول، کارخونه، همین چیزایی که به برند ربطش میدیم اینا همه چیزای المان‌های ملموسه، ولی برند یه المان کاملا ناملموسه تو ذهنتون.
یه فاصله میگیریم، دوباره برمیگردیم با هم این بحث رو ادامه میدیم. چرا؟ چون متاسفانه دست رو نقطه اشتباهی گذاشتیم.
مرسی.
اینجا هم اپ داریم هم گپ میزنیم، دقایقی و توی این دور همی با ما باشید، ضرر نمی کنیم. اپ و گپ، اولین مجله استارتاپی رادیو.
شما شنونده اپ و گپ این، اینجا رادیو جوانه و با 3881 همین الان میتونید با همون در تماس باشید و اگر خیلی آدم بروزتری هستید که آدرسمون رو تو فضای مجازی به آدرس apogap apogap بزنید و با همون در تماس باشید و ارتباط. مهمون برنامه‌مون محمد تقی کریمیه که چند لحظه پیش که داشتیم با هم صحبت میکردیم گفت یک تعریفی از برند داد که دلم نمیخواد اون تعریف رو دوباره تکرار کنم، میخواد که باهاش مخالفم و حرفی که زدی رو کاملا میفهمم. فکر میکنم اگه بگیم ما داریم در مورد یه قول حرف میزنیم، در مورد برند حرف زدیم.
من کاملا با قول حرف میزنیم، هم اول با مخالفتت موافقم، هم با تعریفی که راجع به برند میکنی و یک میگی که برند یک قوله، با اون هم موافقم.
به نظرم فقط یه قوله.
یک قول هم میتونه باشه.
نه اصلا از حالا تا اینجاش با هم میتونیم موافقت کنیم، ولی از نظر من فقط یه قوله. به خاطر اینکه من بهت قول میدم که این کارو همیشه برات انجام بدم. ما تو بخش بعدی حتما شایان به همون اضافه میشه. شایان از قبل به ما قول داده که تمام ساختارهای ذهنیمونو به هم بریزه. این یه قولیه که شایان به ما داده.
بس میتونه این کارو انجام بده. و یه سوالی
داره. حتما میتونه این کارو انجام
بده. خیلی از شرکت‌های
و بدتر از اون اینه که بعداً یه جوری دیگه میسازتش.
یه مسئله که راجع به قول دادن وجود داره و من باهاش موافقم، چیزی که میگم.
البته اینی که دارم میگم دوستان عزیز، یه وقت فکر نکنم ما با هم یه اختلاف نظر خیلی آکادمیکی پیدا کردیم که از در سطح دانشگاهی الان دعواست. تو بین دنیا هم بین تمام بزرگان هیچ تعریف مشترکی وجود نداره در مورد برند. چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم خیلی از جنس بازاریابیه و بازاریاب‌ها به برند به عنوان یک قول نگاه میکنند و از نظر ما هم میتونه یه قول باشه. شاید از نظر یک آدمی که فضای کاملا هنری داره احتمالاً تعریف دیگه در بیاد، ولی چیزی که محمد تقی گفت احتمالاً حتما یه برند فقط یه لوگو نیست، حتما نام تجاری نیست، حتما اون کارهایی که وظیفتونه. مثلا یکی میگه کیفیت قولیه که من بهت میدم، کیفیت قولت نیست، وظیفت دوست عزیز.
مرسی.
از مسیری که تا الان اومدی خوبم توش پول دروردی، خدا رو شکر. چی تغییر میکرد زندگیت بهتر هم میشد یا به خواستهات بیشتر میرسیدی یا بیشتر هدفاتو زده بودی؟
ببین، یه مسئله که من همیشه راجع بهش اعتراف میکنم اینه که متاسفانه من تو زندگیم یه استاد ارشد نداشتم که بتونم بهش تکیه بکنم و بگم که من حرف این آدم رو میپذیرمش.
عزیزم من اینجا هستم.
بله، خب از اینجا باید میتونیم با هم دیگه ادامه بدیم و فکر میکنم مسئله سختی رو انتخاب کردی، چون من آدمی که زیاد سوال میپرسم و معمولا همش در حال یادگیری هم و هیچ وقت سفت و سخت وای نمیستم پای یه چیزی. اونم به خاطر اینه که احتمالاً چون یه ذره خیلی منعطف‌تر برخورد کردم با خیلی چیزا و دوست دارم که همش یاد بگیرم و احساس میکنم اگر پای یه چیزی تعصب زیادی داشته باشی یادگیریت میاد پایین.
چرا هیچ وقت به این فکر نکردی با تیم کار میکنی؟ چرا تو خودتو به ما یه آدم معرفی کردی که تنهایی نتونستی با تیم کار کنی؟
چرا، من چند تا تیم داشتم ولی خب بعد از یه مدتی بیزنس های مختلفمو واگذار کردم کسب و کارهایی که داشتم و اون تیم ها دارن خودشون کار میکنن. و
واگذار کردی یعنی هیچ سهمی توشون نداری؟
نه، سهام دارم، یعنی خود اون تیمه داره کارش رو انجام میده و من هیچ نظارت مستقیمی ندارم. هر مثلا شاید 3 4 ماه یک بار یه گزارشی ازش میگیرم که چه اتفاقی داره میفته و خروجی کارها چیه، چون که من خودم خیلی آدم متمرکزی نیستم. مثلا
به نظر داری یکی که میخواد یه کسب و کار تازه راه بندازه، اولین نکته که با تو طرح ایده فکر قدم اول به چی باید فکر کنه؟
چی واقعا دوست داره؟ این خیلی واسه من مهمه. متاسفانه ما تو شرایطی کسب و کارها رو دارن آموزش میدن که فقط میگن که متمرکز باش رو نیازی که آدم‌ها دارن، برو ببین چه سولوشنی، چه راه حلی میتونی واسه اونها ارائه بدی، در صورت که اگر ممکنه حتی اون کسی که داره یک راه حلی ارائه میده به اون راه حل علاقه نداشته. خود مثلا منی که دارم یک راه حلی برای رفع یکی از مشکلات شما میدم، شاید اون راه حل رو علاقه نداشته باشم. بعد از یه مدتی این واسه من چیز جذابی نخواهد بود و احتمالاً رها بشه، یا اونقدری که یک آدمی که به اون حوزه علاقه داره نتونم از زوایای مختلف نگاش بکنم و راه حلی که ارائه میدم کاملا کاربردی باشه و وقتی یک نفر اون حالا محصول رو داره استفاده میکنه میگه من این ولی یه پولی دادم، تمام اون حس و حالایی که نیاز داشتم ازش گرفتم.
فکر میکنم برای کسی که میتونه یه کاری رو راه بندازه زمانبندی هم خیلی مهمه.
زمانبندی و تمرکز.
زمانبندی از این که اصلا الان دوره‌ای هست که ما به همچین چیزی احتیاج داشته باشیم. الان این هوش هم درش وجود داره که بدونه الان این موقعیتی که داره فکر میکنه اصلا الان موقع اینه که این ایده رو بده.
آره موافقم باهات. اتفاقا توی یکی از ویدیوهای تتاک راجع به این مسئله بحث شده بود که زمانبندی خیلی مهمه برای ایجاد یک محصول و ورود اون محصول به بازار. همونطور که یوتیوب یه زمانی اومد که اونقدر جذابیت نداشت، ولی آروم آروم میبینی که امروز یوتیوب جزء تاپ ترین سایت های دنیاست. مهم اینه که بدونیم کی میخوایم ورود کنیم به بازار. و راجع به اوبر
میگن یه نفر یک فروشنده خیلی بزرگ میگه وقتی توی حوزه یه لحظه اشتباه بکنی، ممکنه تو موقعی که داری یه چیزی رو میفروشی یک لحظه یک چیزی اشتباه به وجود بیاد، برای اینکه دوباره مشتری رو متقاعد کنی باید 8 تا نکته خوب داشته باشی. و تو الان 8 تا نکته خوب داشتی.
مرسی.
فوتبال هم دوست داری؟
من هیچ وقت تو زندگیم به غیر از بسکتبال و بوکس به هیچ چیز علاقه نداشتم تو حوزه ورزش.
عجب.
ببخشید.
عجب. ما بازی بخشی گوش میکنیم، شایان به همون اضافه میشه، اون موقع بهت نشون میدیم که چجوری باید فوتبال دوست داشته باشی.
بله حتما. من استقلالی هم پرسپولیسی.
بخش بعدی رو با هم گوش میکنیم. سلام شایان،
من اومدم تو، البته تو بودم واقعا داشتم صحبت
فرقی هم مگه میکنه
برای من فرق میشه خودم
رضا عزیز دلوقتي. سلام به تو، حالت چطوره؟
اول من اینم شد دارم اول بیرون با اجازت
چرا؟
مهمون برنامه تون استقلالیه و
حالا ما مشکلی نیست،
من اصلا فوتبالی نیستم به خودم
دیگه، ترسید بنده خدا میگیم فوتبالی
دیگه میمونم.
شبکه‌های اجتماعی اپو گپ رو همیشه میگم، امروز هم بگم که میتونید دنبال کنیم. محمد تقی عزیز به استودیو اپو گپ اومده و رضا باهاش صحبت کرده تا اینجا، مهمونی که در واقع رو بحث مشاوره کار میکنه. فکر میکنم رضا اینجوری شروع کنم که مشاوره تنبلی خاصی داره توش، اینکه مثلا من به تو زنگ میزنم
مشاوره یه نشود توش داره.
نشود؟
آره یه نج نمیشه مثلا مشاوره رو میدی
اینم هست که مثلا
میگه کن میگه خیلی خوب ممنون مرسی از اینکه انجام دادین، ولی نه
بیا راجع به این مقداری دقیق تر صحبت کنیم بعد با محمد تقی ادامش بدیم، که من درگیر پروسه ها نمیشم، من درگیر بحث مالی نمیشم و کسی هم که دغدغش اینه که کسب و کارش رو به توسعه برسونه به اون کمک میکنم. یه جایی هم هست که خب مطمئنا میگم که به قول تو نشد دیگه، مثلا ما رفتیم این مجوزا رو بگیریم. اما قبل از این که بیام تو استودیو تو جملات جالبی به من گفتی، تو ذهنم هنوز اونا مونده تا بیشتر صحبتای تو
مطرح
گفتی که تمام زندگیم رو بذارم بابت یه چیزی، یعنی تمام دیگه فکر میکنم تمام وقتم رو من تا امروز صبح که اومدم سر برنامه به این فکر نمی‌کردم واقعا.
من یه روزی بهت گفتم یه روزی دوست داشتم زیاد کار کنم و خیلی بیشتر یاد بگیرم، همونجوری که محمد تقی میگفت. محمد تقی، من یه روزی ساعت 9 صبح میرفتم سر کار تا ساعت 6 بعد از ظهر بودم و ساعت 6 میرفتم یه شرکت دیگه، این شرکت خودمون ولی کوچیک‌تر، و تا ساعت 1 هم اونجا کار می‌کردم و دوباره میرفتم خونه و صبح مدت یه سال کارم این بود و نتیجه‌هایی هم که گرفتم کاملاً بگیر نگیر بود و یه آدمی بودم که در معمول رفت زندگی میکرد. و یه روز به رئیسم گفتم و رئیسم گفت ببین من بهتر از تو احتمالا میتونم الان برم همچین کاری رو بکنم و بلکه پول بیشتری هم داره، ولی من نمیکنم این کارو چون تمرکزم از اینجا از دست میدم و من وقتی که تمام وجودم رو میذارم اینجا نتایجم متفاوت میشه. و من از اون روزی که این کارو انجام دادم و اون وقت اضافه تری هم که داشتم و فکر میکردم اینجا رو باید بذارم کار، گذاشتم رو محل کار اولم، داستان موفقیتم تو کار شروع شد.
بعد از اون مرحله،
بعد از این مرحله که فهمیدم باید با تمرکز فقط روی یه چیز کار کنم و مثل خارجی‌ها هیچ برنامه جایگزینی نداشتم.
خب من که هیچ وقت زندگی این کارو نکردم. به قول رضا از شاخه‌های مختلفی رفتم، این شاخه به اون شاخه. اتفاقا اینم همیشه میگم که استادم به من میگفت تو هیچ کاری نمی‌شی. حالا محمد تقی هم اضافه بشه به این بحثمون که مشاوره تنبلی خاصی داره توش. این که مثلا مدیر بنز، مدیر یک در واقع برند، یک کسب و کاری میاد جلوی در واقع میلیون ها انسان میگه که مرسی از فلان شرکت که 100 سال رقیب ما بودن، 30 سال اولی که شما نبودید به ما خیلی بد میگذشت. این پشتش مفهومیه که من از تو قدیمی تره ولی دمت گرم که اومدی باعث رشد من شدی. این خودش فکر میکنم جمله مشاوره ماست. من احساس میکنم که اینجوریه.
شایان تو ولی بیا یه چیزی رو با هم در واقعیت برسیم. ما متقی میدونی شایان جزء اون دسته از آدماییه که با آدمایی که صرفا حرف میزنن خیلی میونه خوبی نداره. خیلی میونه خوبی نداره که اصلا در باطنش من میتونم بهت بگم که این اصلا از همه اینا متنفره و هر لحظه که نگاهشون میکنه میگه که تو دست به هیچ اقدام عملی هم نمیتونی بزنی.
خب میخوای راجع به اتفاقاتی که عملیاتی افتاده صحبت
کنی؟ نه من یه کار دیگه بکنم، میشه فراتر بکنم، میخواستم یه حرف دیگه بزنم. این خیلی حرف باحالیه. من کاملا میفهممش و میدونم چرا میگه، چون خودش آدمیه که دستش تو میدون جنگ و وسط ماجرا و داستان، اون آدمی که میره تو دل قصه، جنسش این شکلیه.
آره آره، من یه دغدغه‌ای به تو بگم، شاید ماما تغییر راجع به این حرف بزنیم. یه زمینی توی شمال به ابعاد حالا به قیمت 1 میلیارد تومان وجود داره و 10 نفر آدم فعال روستایی دارن این رو راش میندازن که عدس بفروشن توش و این رو استارتاپ کنن. مشاوره تو به این آدما چیه؟ آدمایی که نه سرکار در واقع فیزیکی، حسی، روحی با سایت و این داستانا دارن، اما بسیار پشت کار دارن و این تیم رو قرار تو بسازی و بفروشی، کالای عدس اینا رو به شکل استارتاپ کنی. چیکار میکنی باهاشون و بهشون چی میگی اون مشاوره؟
ببین یه تاییدی بدم رو حرفت که میگی که آدم‌ها باید دست به اجراشون قوی باشه. آره. و مشاورها آره. یه جورایی حس بیکاری بهت میدن یا حس کار نکردن،
تنبلی،
حس تنبلی بهت میدن.
خارج از کشور البته این مسئله حل شده.
آره برای اونها حل شده،
ما برای آدم‌هایی داریم اونها میدونی یه چیزی که متاسفانه ما فکر میکنم تو فضای کسب و کار اون اصلا نداشتیم. آدم‌هایی رو داریم که کارگاه میذارن، چه فلان میذارن، ولی صرفاً کپی یه سری جمله است، یه سری ایده است، یه سری بیشتر نسخه خون خوبن. اگر آدمایی بودن که میگفتی فکر تولید میکنه و حرف میزنه و نظرشو میگه،
سازنده است، متفاوت.
من میگم به خاطر اینکه فکر تولید کرده باید ازش تشکر کرد، چون ما هم یه روز احتیاج داریم که فکرهای جدید بشنویم، فلسفه های جدید بشنویم، حرفهای جدید بشنویم، تعریفهای جدید بشنویم و شاید اون بهمون کمک کرد. ولی متاسفانه من کمتر آدمی رو دیدم که تولید مؤلف فکر باشه.
الان راجب اینم به نظر من، نظریت خودم میگم، ببین راجب مشاوره تنبلی داری صحبتی بکنم، نگاه خودم میگم. میگم کسی که زیاد میدونه ولی نمیتونه مشاوره میده. خب من زیاد کتاب میخونم، خب زیاد میدونم ولی جرأت اقدام کردن ندارم، پس چیکار میکنم؟ ترجیح میدم برم مشاور بشم و توی فضای مشاوره به یه مدیر عاملی مشاوره بدم، بگم که توی حوزه بازاریابی من به شما پیشنهاد میکنم که نه این اقدامات انجام، بعد اون شرکت انجام میده.
آره.
حالا شرکت یا موفق میشه یا داغون میشه. خب آره. مسئولیتش با مشاور نیست. خب و کسی نیست. که مسئولیت پذیریش هم یه مقدار پایین‌تر، من اینو خودم لمسش کردم و روش قشنگ با اطمینان کامل میگم که یه ذره مسئولیت پذیریش هم پایینه و جرأت اقدام کردن نداره، میره سمت مشاور.
خب من هم مشکل
مشاوره صرفا نمیگم، کسی که هیچ اقدامی خودش نکرده قبلش.
من میگم
قبلش.
جمله خوبی گفتی، من میگم تو به عنوان یک شخص قدرت و شهامت ریسک نداری و به مدیر کسب و کار میخوای بگی که تو این حوزه
ریسک، تو برو این کارو بکن. آره مسئولیتش مینزه باره
اون آدم. خب از نظر
چجوری
من
میتونی تشخیص بده که مثلا این با این یعنی میفهمی چی میگم؟ میخوام بگم که رو بحث بازاریابی که خیلی گسترده است، یعنی من با نگم بازاریابی که واقعا نفروخته باشه، به نظر من فروشندگی شده باشه، چون من تو بازارم یه مدتی بودم و میبینم مدل ها اصلا متفاوته با بازاریابی استارتاپ.
اتفاقا من با حرف کامل موافقم. ببین من میگم که بازاریاب قشنگ از ویزیتوری باید شروع بکنه.
من میگم که تنبلی هست فروشه. تو میگی به خاطر اینکه بیشتر میدونی، اینم خیلی نکته چیز روشن شفافیه که میگه مثلا من بیشتر میدونم میتونم در واقع فکره، ولی چیزی که رضا میگه تولید اون ایده است، فکر اون ایده است. مثلا بذار برگردیم رو همون دغدغه‌ای که من دارم. تو قراره که به اینها توضیح بدی و کار راه بندازی و قراره شما عدس بفروشی، زمینش مهیاه و تو قراره که مشاور نفر اول رو بدی و شروع کنی به اقدام کار. مثلا
چرا میشه به محمد تقی چند ثانیه وقت بدیم که یه لحظه فکر کنه که ما یه آیتم آموزشی رو بشنویم و چند لحظه دیگه این بحث رو ادامه بدیم؟
به بخش فرهنگ واژگان استارتاپ خوش آمدید. این قسمت گوگل ادسنس. گوگل ادسنس پلتفرم شرکت گوگله که مخصوص ناشران تبلیغه. این سرویس به صاحب وبسایت یا اپلیکیشن این اجازه رو میده که تبلیغ‌های ویدئویی، متنی یا تصویری رو که سفارش گرفتن روی وبسایت خودشون قرار بدن تا از طریق نمایش اون تبلیغات درآمد کسب کنن. اگه به وبسایت‌های معروف انگلیسی زبان مراجعه کرده باشین، به احتمال زیاد متوجه تبلیغات بنری یا ویدئویی گوگل توی گوشه و کنار اونها شدین. در واقع این وبسایت‌ها از گوگل ادسنس برای کسب درآمد استفاده می‌کنن. در مقابل گوگل ادوردز رو داریم که پلتفرم گوگل برای تبلیغ دهنده است که اجازه تبلیغ در جستجوهای گوگل و سایر سایت‌های همکار گوگل رو میده. البته این پلتفرم از سال 2018 به گوگل ادز تغییر نام داده. پس گوگل ادسنس برای ناشران تبلیغ و گوگل ادز برای تبلیغ دهنده ها به کار میره. متاسفانه امکان کسب درآمد از این سرویس به طور مستقیم در ایران وجود نداره، ولی برای ما و شمایی که استارتاپ از علاقه مندی هامونه یا در نظر داریم که کسب و کاری در فضای آنلاین داشته باشیم، دونستنش حتما خالی از لطف نیست. اینجا اپ و گپ.
یه نکته رو در مورد چیزی که پخش شد من بگم. با توجه به این که الان پابلیشرهای زیادی وجود دارن توی همین در واقع فضای کسب و کار،
منتشر کننده های زیادی
وجود دارن و پلتفرم های در واقع تبلیغاتی زیاد شدن، خواهش میکنیم در واقع سکوهای تبلیغاتی باید بگی تو
همون زیر
زیاد شدن، خواهش میکنم که سراغ این شبکه ها بریم، به خاطر اینکه یه مقداری سمت گوگل رفتن در واقع تقویت
گوگل یک موتور جستجو
تقویت در واقع اد سرویس های اونهاست، در واقع تبلیغات اونهاست و کمک کنیم به بخش. حالا درسته که یه مقدار که زیاد فاصلمون هست تا این شبکه‌های تبلیغاتی، به این بحث داخلی به خاطر اینکه بخش شد دیگه ناچارم این عنوان توضیح بدم. رفتیم روی موردی صحبت کردیم که تو وقتی که داشتیم در واقع بخش پخش میشد به این نتیجه محمد تقی رسیدیم که این مقیاس پذیر نخواهد بود. حالا ادامهش رو بگو چون که وقتم نیست. تو بگو که تو چیکار می‌کنی.
یه استارتاپ باید قابلیت مقیاس پذیر اسکیلبل باشه دیگه. خب و یه استارتاپی که تو حوزه تولید یک محصول خوراکیه داریم کار می‌کنین، این سبک قابلیتش نداره و هزینه اسکیلش بسیار سنگینه. نه اینکه نمیشه، ولی بسیار سنگینه. چرا؟ چون شما باید وقتی تقاضای محصولت میره بالاتر، یعنی من تو آنلاین میام تو سایت شما، مثال میگم آقا من هر ماه 100 کیلو عدس میخوام، نهایتا شما 1000 کیلو عدس میتونی در ماه تولید بکنی، نمیدونم هر چقدر که ممکنه، ولی واسه اینکه این افزایش بدی باید یه زمینه دیگه بخری، یه سری آدمهای جدید اونجا کار بکنن.
همون کوچیک، من دارم میگم همون زمین کوچیک. میدونی من دارم به این فکر میکنم که ما تو رسانه خودمون،
من میام ترجیح میدم اونو برم فروش مویرگی بکنم، چون که اصلا هیچ ربطی به استارتاپ نداره.
نه، یه پله بالاترش اینه که داری به آدمات میگی که برن، داری به مردم میگی که برن در واقع استارتاپ راه اندازی، کسب و کار راه اندازی بکنن، آدم ها درگیر بشن، حتی اگه شده نوپا روش وقت بذارن، تایم بذارن. من فردا با این جمله مواجه نشم که اگه برین زمین رو بفروشید فکر میکنم برد کردید، می چی میگم اون عدسه دیگه بره توی حاشیه، داریم این کارو میکنیم دیگه. این فکر میکنم یه مقدار نیاز رو من میخواستم این جمله رو ازت بشنوم که اگه من یک ما فرصت مطالعاتی میدی، وقتی گفتم ما تقی داریم و پژوهشگر، من چشام دوست شد، یعنی چی شد، باز شد، گفتم ایول برای اولین بار تو اپوگاب یه پژوهشگر داریم، یه ریسرچری که میاد میگه آقا من مثلا از این مرحله میرم این کارو میکنم. من میگم که دیروز در واقع از کشور خودمون به کشور دیگه در واقع سفر کرده بود، گفت شوان برنامه ریزی بلدی؟ من دیگه جواب پایمو دوست داشتم بدم، من و شفافش گفتم نه، من کاوه برنامه ریزی بلد نیستم، برنامه ریزی بلد نیستم، تحقیق بلد نیستم، واقعا بلد نیستم، نه اینکه بلدم بگم شکست نفسی، به خاطری که میدونم گسترده است. من میخوام با این مفهوم آشنا بشم، تو به عنوان مشاور، من به عنوان مشاور، هر آدمی به عنوان مشاور باید پشتوانه تحقیقاتی داشته باشه، حتی همین تئوری که من گفتم باید زمین دیده بشه، آدم‌ها دیده بشن، آیا این محیطی که داریم راجع بهش حرف می‌زنیم محیطی هست به قول تو مقیاس پذیر بودنش؟ ولی فکر می‌کنم خودت چه مقداری باید توسعه خودت و اون مفهوم تحقیق، به نظر من حالا
من خودم هر چه یه چیزی ندونم میگم نمیدونم، و همون اول که شما این سوال ازم پرسیدین گفتم نمیدونم و در تخصصم نیست. ولی خود شفافیت منو میرسونه که واقعا خب خیلی دیگه مشاورایی که من خیلی هاشون رو باهاشون ارتباط داشتم، یه سوالی که ازشون میپرسین نمیدونم، دوست دارن مجبور کنن خودشون یه پاسخ بده.
این آدم غیر متخصص و متخصص تعریفش همینه، آدم آماتور این کارو میکنه، آدم آماتور داستان تعریف میکنه.
احساس کنم دنبال تایید طلبی ان این سبک آدما.
مستقیم از همینجا از طرف برنامه اپوگاب به شنونده‌های جوونی که صدای ما رو دارن تو استودیو میشنوند، ما اینجا دور هم جمع شدیم برای شما که دغدغه ایجاد یک کاری دارید، دغدغه اینو دارید که کسب و کاری راه بندازید، نه به اجبار که حتما برید یه استارتاپ راه، یه کسب و کار نوین راه اندازی کنید، نه به این مفهوم که برید سراغ راه‌های جدید، مسئله‌های جدید رو بررسی کنید، ببینید که شرکت‌ها به چه چیزی امروز نیاز دارن و این رو گسترده‌تر بکنید، و امیدوارم مشاوره‌هایی که میان مشاوره هایی باشن که واقعا مرد عمل باشن.
مدل ذهنی که تو ایران به نظر من خیلی بیشتر وجود داره اینه که ماها پژوهش محور نیستیم و بحران و در بحران ها بیشتر شروع میکنیم به فضای پژوهشی. قبل از اینکه ورود کنیم به یک بحرانی یا یک اتفاق منفی رخ بده، حالا توی یک واسه کسب و کار یه شرکتی وارد ورشکستگی بشه یا فروشش یهو کم بشه، قبلش همه چی ریلکسه، نمیشینیم به آرامش دارن و نمیشینن بهش فکر کنن که آقا اگه یه روزی این سناریو اتفاق افتاد چی. و یکی از دلایلی که بهت میگم من اون دو سه تا کسب و کاری که دارم و هیچ تمرکزی روش ندارم، واقعا چندین سناریو راجعش فکر کردم، اجرا کردم و اونا دارن خودشون میرن جلو، و اگر یه اتفاق خاصی بیفته زنگ بزنه به من بگه آقا مشتری ها یه همچین اتفاقی رقم افتاده، همچین رفتاری دارن میکنم، میگم این کار رو انجام بده، چون سناریو تو ذهنم هست.
یه جمله نهایی به همون بگو که هر روز برای خودت خیلی جذابه یا یه جایی دیدیش فکر میکردی چقدر رو تأثیر رو گذاشته.
یه جمله هستش که تو نهج البلاغه خوندمش و باعث درمان ترس من شد، من اونو میگم. میگم که حضرت علی گفته که اون چیزی که برداشت خودم رو میگم، چون جمله دقیقش الان خاطرم نیست، یه موقع اشتباه نشه، میگه از هر آنچه که میترسی خودتو بناز توش. و من تو زندگیم از خیلی چیزا ترسیدم و همین یه جمله باعث شد که خیلی اتفاقات جدیدی و مفیدی واسه خودم کسب کنم. مرسی.
شما اپوگاب شنیدید، تا هفته آینده خدا نگهدار.
ممنون از شما.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه‌های زنجیره.